در این برنامه می‌پردازیم به رژیم غذایی و میزان چربی‌های خون با حضور خانم دکتر سوده رازقی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. برای ارسال پرسشاتون شماره 30102 در اختیار شماست که میتونیم پیامک بفرستید. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، نیمروزتون بخیر.
خیلی متشکرم. خانم دکتر رازقی، درباره انواع چربی های خون بفرمایید که چی هستن؟
خب ما چربی های خون رو با همون اصطلاحی که مردم هم باش آشنا هستن میتونیم تقسیم بکنیم به اون چربی خوب و بدی که مردم هم میشناسن، و HDL رو به عنوان چربی خوب خون میشناسیم که دوست داریم توی آزمایش خون عدد بالایی داشته باشه، LDL و کل کلسترول خون که توی آزمایش خون به اسم توتال کلسترول میتونن دوستان ببیننش، رو دوست داریم سطحش پایین تر بیاد، و تریگلیسیرید رو هم داریم که خب تریگلیسیرید هم برامون بهتر هست که سطحش پایین باشه. البته که وقتی که پزشک به شما میگن که چربی خونتون به طرز خطرناکی بالا رفته یا نیاز به دارو دارین، عموما نوعی از چربی خون که اینجا مطرح هست LDL، چون LDL که وقتی که بالا بره ممکنه که خطر بیماری‌های قلبی عروقی رو توی فرد بیشتر بکنه، احتمال گرفتن عروق رو بیشتر بکنه، بنابراین خطرناک‌ترینش LDL که حالا بسته به با یک شاخص‌های مختلفی اندازه می‌گیرن، بسته به اینکه اون فرد چه مشکلات دیگری علاوه بر چربی خون داشته باشد میگن این عدد باید زیر 110 یا زیر 130 باشه. یه چیزای دیگری در کنارش هست، مثلا اگر کسی فشار خون بالایی هم داره یا چاقی هم داره معمولا بهش پیشنهاد میشه که LDL زیر 110 باشه. اگه مشکل جانبی دیگری نداره LDLش بهتر زیر 130 باشه، و خب با توجه به LDL اگه LDL بالا باشه براش حالا دارو یا رژیم غذایی در نظر میگیرن، و HDL هم که خدمتون گفتم. و موضوع دیگری که مهم هست نسبت HDL به LDL که اون هم باید در یک محدوده خاصی که تو برگه آزمایش مشخص میکنن معمولا آزمایشگاه ها باقی بمونه که فرد سلامت قلب و عروقش به خطر نیفته.
دکتر رازقی، درباره LDL و HDL هم توضیح میدین، مخفف چه واژه‌هایی هستن اینا؟
LDL low density lipoprotein، یعنی لیپوپروتئین با دانسیته با چگالی پایین. در واقع وقتی که ما چربی می‌خوریم، خب این چربی باید بعد از اینکه از دستگاه گوارشمون وارد خونمون شد توی خون حرکت کنه. چربی قابل حل شدن توی آب نیست دیگه، مثل وقتی که روغن رو توی آب می‌ریزیم. برای اینکه اون چربی که از غذا خوردیم، کلسترول و تریگلیسیریده، عموما تریگلیسیریدی که حالا اون چربی حیوانیه، یعنی ما وقتی که کره می‌خوریم گوشت‌های پرچرب رو می‌خوریم، تریگلیسیرید داره وارد بدن میشه. وقتی که تخم مرغ به فرض می‌خوریم، کلسترول داره وارد بدن میشه. اون تریگلیسیرید و اون کلسترول برای اینکه وارد خون بشن یه وسیله نقلیه نیاز دارن که این وسیله نقلیه اسمش میشه شیلومیکرون. یه ترکیبیه که میتونه حمل بکنه این چربی ها رو تو محیط محلول آبی خون.
بله.
باش میره به کبد، با شیلومیکرون پس اون تریگلیسیرید و کلسترول حمل میشن به کبد. از کبد قرار هست که حالا برن به اون جاهایی که بدن بهش نیاز داره. خب همه چربی ها هم چربی ها در واقع یه جایی برای بدن لازمن دیگه. غشای همه سلول های بدن ما یک مقدار چربی میخواد. پس اون تریگلیسیرید رو لازم داره، کلسترول رو لازم داره. قراره که کلسترول و تریگلیسیرید برن به بافت ها. برای اینکه برن به بافت ها LDL میشه اون وسیله نقلیه شون که این تریگلیسیرید و کلسترول رو با خودش به بافت ها میبره. مشکل کجاست؟ اینجا که این LDL ممکنه که تخریب بشه، تخریب اکسیداتیو براش اتفاق بیفته،
با اکسیژن ترکیب بشه.
حالا با در واقع رادیکال های آزاد توی خون ترکیب بشه. این اکسید شدن اگر که توی منطقه‌ای مثل رگ‌های قلب، رگ‌های نازک قلب اتفاق بیفته، باعث شروع شدن یه فرایندی میشه که در نهایت باعث تسلل شرایع و سفت شدن دیواره عروق میشه، گرفتگی عروق میشه. بر همین LDL برامون خطرناکه. خب حالا رفت به بافتا رسید، LDL تحویل میده اون تریگلیسیرید و کلسترول رو، HDL عمل عکسش رو انجام میده، یعنی این کلسترول و تریگلیسیرید رو جمع میکنه برمیگردونه به کبد. در همین HDL برامون خوبه و خب این کمک میکنه که یک مقداری اون سطح کلسترول سطح تریگلیسیرید کنترل بشه. پس اون آزمایش خونی هم که دوستان میبینن، تریگلیسیرید رو میبینن، کلسترول تام رو میبینن، LDL و HDL و نسبت این دوتا به هم دیگر رو میبینن که تو آزمایش خون گزارش میشه.
درباره نسبتشون نمیخواین توضیح بدید؟
در مورد نسبتشون هم خب عملا LDL اون بعد است که داره کلسترول و تریگلیسیرید استفاده بشه و در انتخاب منابع پروتئینی که در نظر میگیریم برای وعده‌های غذایی اصلی سعی بکنیم 3-4 بار در هفته حبوبات و سویا رو داشته باشیم و بقیه روزهای هفته هم ماهی رو حتما حداقل یک بار در برنامه غذایی هفتگیمون بگنجونیم. از گوشت پرنده‌ها یکی دوبار استفاده بکنیم، گوشت قرمز رو محدود بکنیم. این کلیات اون رژیمی هست که کمک میکنه که چربی خون پایین بیاد. البته خب یه موارد دیگه هم هست به صورت جانبی بهش اشاره شده، مثلا بین مواد غذایی که کمک میکنن به کنترل چربی خون ما اسم سیر رو میبینیم. سیر یه ترکیب خیلی خوبی داره که به کنترل چربی خون کمک میکنه، یعنی اگر که فرد روزی تقریبا به اندازه یه حبه سیر رو استفاده بکنه خیلی میتونه موثر باشه روی کنترل چربی خونش.
پودر سیر رو میشه جایگزینش کرد؟
بله، ما تو در مورد پودر سیر یا قرص سیر تقریبا بعد مقدار دو برابر بشه، یعنی ما هر یه حبه رو 1 گرم در نظر میگیریم. اگه قرار باشه به جای اون یک حبه سیر پودر سیر استفاده بشه، بعد عدد به 2 گرم برسه، یا اگر از مکمل هاش دارن استفاده میکنن باز باید این مقدار برسه به 2 گرم در سر اون یه حبه سیر رو داشته باشه. باز مثلا به چای سبز اشاره شده که دیدیم که وقتی که فرد چای سبز رو جایگزین چای معمول سیاه میکنه و روزی حدوداً 6 فنجان چای سبز میخوره، این کار هم میتونه تا یه حدودی به کنترل چربی خون. و سویا رو که خدمتتون گفتم مطالعات مختلف و متعددی روش هست که سویا میتونه کمک کننده باشه تو کنترل چربی خون. البته عددی که ذکر کردن برای اینکه کمک میکنه به کنترل چربی خون برای عادات غذایی ما که سویا جز عادات غذاییمون نیست یکم بزرگه، یعنی حدود 30 گرم در روزه. 30 گرم در روز سویا میشه اگر بخوایم از این پروتئین های سویایی که تو بازار هست استفاده بکنیم 60 گرم پروتئین سویا، یعنی تقریبا نصف لیوان یا حدودا 1/3 لیوان از اون پروتئین سویا در روز که عدد بزرگیه. ولی حالا اگرم به اون عدد نمیرسیم حداقل این که 2 بار در هفته سعی بکنیم از سویا استفاده بکنیم، میتونن با گوشت چرخ کردهشون رو بکنن یا اصلا خوراکایی رو که خب خوشبختانه الان دستی به انواع منوهای غذایی ولوس فینتس زیاد هست ببینن که توش سویا استفاده میشه، سویا حتما تو برنامه غذایی قرار بگیره.
بله. همکار گزارشگرم ملیح یکیان بر اساس پیامک ها و پرسش های ارسالی شما یک بسته گزارشی آماده کردم که با هم میشنویم.
خانم سلام.
سلام،
حال شما خوبین؟
خیلی ممنون، متشکرم.
بزرگوارین شنوندگان محترم، یکی از اون آفتهایی که شاید گریبانگیر بسیاری از جوانان ما هست خصوصا تو اوقات فراغت اینه که زمانی که مثلا دارن تلویزیون میبینن یا به تئاتری رفتن یا به سینما رفتن، ترقلاتی که استفاده میکنن ترقلاتی مثل چیپس و پفک و تخمه، مخصوصا موقع فیلم دیدن ممکنه گهگاه بعضا بهشون آسیب‌هایی رو هم برسونه. اجازه بفرمایید از جوان محترمی بپرسم که ایشون اوقات فراغتشون رو با چه تغذیه‌ای پر میکنن و چطور میگذرونن. حال شما چطوره؟
ممنون، متشکرم.
شما بفرمایید، چند سالتونه؟
من 20 سالم.
خانم 20 ساله، شما از چه تنقلاتی استفاده میکنید؟
چیپس، پفک، بعد پاپکورن خیلی دوست دارم، مخصوصا موقع فیلم دیدن ازش استفاده زیادی میبرم.
حالا پاپکورن یا ذرت بوداده انقدر ضرر نداره، ولی بقیه‌شون چطور؟
خب هر کدوم ضرر خاص خودش داره، مخصوصا پفک همه به ضررهای اون واقع فیلم میدونیم، ولی خب به هر حال لذت خاص خودش رو داره موقع فیلم دیدن.
نه حرفیه، اما خب از صحبت کارشناس شنید. متشکرم از شما، لطف کردید.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امروز هم در خدمتتون هستیم با موضوع مصرف تنقلات در مقابل تلویزیون. همطور که می‌دونید یکی از مسائل و مشکلاتی که امروز در جوامع شهری گروگانگیرش هستیم بحث اضافه وزن و چاقی هست که ارتباط تنگ و تنگ با روش تغذیه و رفتار و تحرک افراد داره که متأسفانه در سال اخیر به علت حالا مسائل زندگی شهری و شهرنشینی بسیار از افراد ترجیحاً که در مقابل تلویزیون با حداقل تحرک از تنقلات مختلف استفاده کنن که این ترکیبات معمولا چرب و پرکالری هست و سبب اضافه وزن میشه و در کنار کاهش تحرک نقش بسزایی در اضافه وزن و چاقی در افراد داره. در اینچه توصیه ما به عزیزان شنونده این هستش که انگامی که در مقابل تلویزیون قرار میگن حتی مقدور از مواد غذایی استفاده نکنن، ولی خب اگر خواستن در مقابل تلویزیون همراه با اون مواد غذایی استفاده شه، چقدر خوبه که این مواد غذایی پرفیبر باشه، از گروه میوه و سبزی‌ها و گروه آجیل‌ها باشه. گروه میوه و سبزی آجیل‌ها در واقع ترکیباتی هستن مفید و مغذی که سرشار از فیبر هستن، کالری نسبتاً کمی دارن و در این حال تک خسته کن و معده پرخور هستن. و یادمون باشه تمامی افراد در گروه‌های سنی از کودکان تا سالمندان هنگام خوردن غذاهای صدادار لذت روانی خاص می‌برن. پس من اون معمولا جایز نیست، نمی‌تونیم افراد رو از مصرف چنین غذایی منع کنیم، ولی یادمون باشه در انتخابش مجاز هستیم که افراد رو توصیه کنیم به موادی که منشأ گیاهی داره و کم چرب است که بهترین اونها میتونه هست میوه ها از گروه میوه و از گروه سبزیجات باشه و یا میتونه از گروه آجیل های تازه و بی‌نمک باشه و مصرف سایر موارد مثلا چیز فک اگرچه صدادار هستن و میتونن برای خوشایند باشن، ولی یادمون باشه به علت کالری و نمک و چربی بالای داره در دراز مدت خطر اضافه وزن و چاقی و بیماری مزمن رو براشون ارمغان میره. پس اگر بخواید صحیح و سالم باشین و از یک تلویزیون به خوبی با بهتر لذت استفاده کنید، پس در مقابل تلویزیون از مصرف چنین تنقلاتی دوری کنید و به جای اون از گروه میوه‌جات، سبزیجات و آجیل‌های تازه و نمک بی‌نمک استفاده بشه انشاءالله. انشاءالله این توصیه برای شما مفید باشه و تا وقتی دیگر برنامه دیگر خدا نگهدار.
غذا سلامت زندگی
رادیو سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
دوستان آرزوی ما سلامت شماست. متشکریم که گوش میکنید به برنامه غذا سلامت زندگی از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. ما در یه پرسش هستیم این جلسه بسادیم به رژیم غذایی و میزان چربی های خون. 30102 برای ارسال پیام کوتاه اختیار ماست. ادامه گفتگو با خانم دکتر سوده رازقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص تغذیه و رژیم درمانی. خانم دکتر، در خصوص انتخاب روغن‌ها بفرمایید و اینکه حالا گفته هم میشه که محدودیت مصرف تخم مرغ و منابع غذایی حاوی کلسترول، اینا باور درستیه؟
بله، هر دو خیلی موضوع خوب. در مورد نوع روغن‌ها بله مطالعات مختلف و متعددی داره. حتی اخیراً توی سالهای اخیر گفته شده که نوع روغن خیلی مهمتر از مقدار روغنیه که فرد در طول روز استفاده میکنه. ارجحیتمون این هست که روغن‌های بیشتر استفاده بشه که ما به عنوان امگا 3 میشناسیمشون. مثلا توی روغن‌هایی که الان در بازار داریم، کانولا یا کلزا امگا 3 بالایی داره، روغن زیتون همینطور، و بعد از اینها روغن‌هایی مثل روغن کنجد، روغن سبوس برنج و روغن هسته انگور قرار می‌گیره. روغن‌هایی مثل آفتابگردان یا ذرت امگا 3 بسیار پایینی دارن. پس ترجیحمون به این انتخاب هست. و در مورد اینکه توی پخت استفاده بشوند آیا یا نشوند، چه روغن زیتون چه روغن کنجد، تا زمانی که حرارت انقدر بالا نیست که دود از روغن بلند شه هنوز مشکلی براشون به وجود نیاد.
بله،
ترجیح به این هست که غذای سرخ شده کمتر استفاده بشه. منتها اگر عزیزان دارن از غذای سرخ شده هم استفاده میکنند، دقت بکنن به اینکه حرارت خیلی بالا نباشه که اون دود شدن روغن اتفاق نیفته. در این صورت میتونن از این روغن هایی که امگا 3 بالایی دارن استفاده بکنن. و بین آجیل ها هم یه ترکیب مثل گردو امگا 3 خوبی داره که ما پیشنهاد میکنیم که استفادهش بیشتر باشه. در مورد تخم مرغ و کلسترول بسیار که فرمودین، چون فکر می‌کنم فرصتم خیلی کم هست. بله. تخم مرغ هم خیلی موضوع بزرگیه.
متخصصین تغذیه یا هنوز هم محدودیت مصرف تخم مرغ رو گوشزد می‌کنن؟
نه، آخرین اطلاعاتی که داریم که مربوط به سال 2015 هست و ما یک راهنما داریم برای رژیم‌های چربی خون که انجمن ملی چربی National Lipid Association برامون منتشر می‌کنه. توی سال 2015 مطلبی که منتشر کرده این هست که اطلاعاتمون برای اینکه بگیم فرد کلسترول دریافتی رو محدود بکند کافی نیست. پس ما دیگه اون علامت سوال بزرگ روی تخم مرغ که چون منبع کلسترول است کم بخوریم رو الان دیگه این فرضیه رو نداریم. و در مورد تخم مرغ موضوع این هست که غذایی که اصل چرب اشباع زیادی دارن و کلسترول زیادی دارن مثل گوشت‌های پرچرب، لبنیات پرچرب، بله باید محدود بشن. منتها تخم مرغ اصل چرب اشباع زیادی نداره، یعنی اصل چرب خطرناکو نداره، فقط کلسترولش بالاست. مطالعات مختلفی تو سال‌های اخیر انجام شده که دیدن که کلسترول تخم مرغ برخلاف تصور قبلی که فکر می‌کردیم دشمنمونه، خیلی هم دشمنمون نیست. یک مطالعه خیلی بزرگی توی آمریکا در یک دانشگاه بسیار معظم و معتبر انجام شده، 15,000 نفر رو گرفتن، 14 سال پیگیری کردن، دیدن کسانی که تخم مرغ بیشتری می‌خوردن مشکلات قلبی و عروقیشون بیشتر که نیست، هیچ یک مقدار هم کمتره. پس ما فقط برای یک شرایط خاص محدودیت تخم مرغ رو داریم، فرد چربی خونش بالا باشد و مبتلا به دیابت هم باشد، یا فرد چربی خونش بالا باشد و یک حادثه قلبی و عروقی مثل سکته هم برایش اتفاق افتاده باشد. در این دو صورت میگیم حد اکثر 2 تا تخم مرغ در هفته استفاده بشود، ولی اگر که شرایط این دو تا شرایط که خدمتتون گفتم نیست، دیگه ما محدودیت رو برای تخم مرغ نداریم.
خیلی متشکرم خانم دکتر رازدقی از توضیحات جامع و کامل شما. این جلسه هم در حوزه تغذیه بود.